أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. تبریک عرض میکنم. امشب شب مبعث رسول الله. انشاءالله که خدای متعال در این شب بزرگ و با برکت خیر و رحمت رو بر همه ما و بر همه ممالک اسلامی نازل کنه. الحمدلله و المنه به حکمت 90 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله و لم یعیسهم من روح الله و لم یؤمنهم من مکر الله. در حکمت 90 امیر المؤمنین علیه السلام راجع به فقیه، اون هم فقیه کامل، فقیهی که به درجه بالا رسیده باشد صحبت می کند. الفقیه کل الفقیه، فقیه به معنای واقعی کسی است که سه کار انجام بده. من لم یقنت الناس من رحمت الله، او کسی است که مردم را قنوط با تا به معنای ناامیدی است، مردم را از رحمت خدا ناامید نمی کند. ولم یعیسهم من روح الله، آن مردم را از لطف و رحمت و کرامت بزرگی خدا مایوس نمی کنه. ولم یؤمنهم من مکر الله، و مردم را از عذاب و مجازات خدا ایمنی نمی دهد. در واقع کلام سه بخش است ولی دو معنا دارد. اگر فقیهی مردم را اونجایی که باید تشویق کند، به امیدواری و رجاء دعوت کند، کارش را انجام بده، اونجایی که باید بترساند، انذار بدهد، هشدار بدهد، از عواقب کار بترساند انسان را، این کار را انجام بده، این فقیه جامع است. فقیه کامل کسی است که هم طرف رجاء را داره، هم طرف خوف را، هم انسان را امیدوار میکنه، هم انسان را میترساند. چنین شخصی فقیه است. فقیه به معنای انسان فهیمه، انسانی که مطلبی را عمیقا درک کرده. دین شناس واقعی کسی است که، دیندان واقعی کسی است که مردم را هم به خوف هم به رجاء دعوت کنه، هم بترساند هم بشارت بده. پیغمبران همه هم بشارت دادن هم انذار دادن، و بلکه بشارت و انذار اونها در یک سطح هست. مردم هم باید بترسند از عواقب کارشون، هم اگر احیانا خطا و اشتباه و خبطی در نامه اعمالشون بود ناامید نشن. خدا میبخشد، خدا کرامت دارد، خدا ما را خلق کرده با همین ویژگی گناه کردن. انسان اختیار دارد، امکان خطا کردنش هست. خب از اون طرف او قفاریت رو برای خودش گذاشته، او میبخشد، پس ما امیدوار باشیم. البته این نشه که دیگه بیمبالاتی بدون حساب و کتاب هر گناهی پیش آمد انجام بدیم، چون معلوم نیست. یک لحظه میبینی خدای متعال اون خشم و غضب را، اون مجازات و انتقام رو شامل حال انسان میکنه. فقیه در اینجا هم میتواند به معنای خاصش باشه، یعنی علما، فقها، مراجع، بزرگان علمی، هم میتواند به معنای عموم مردم باشه، دینشناس واقعی. حالا شاید معمم باشه، شاید نباشه، کسی که میخواهد دین را به دیگران معرفی کنه حواسش باشه این دو رکن، یعنی خوف و رجا را درست بفهمد، درست به دیگران. حالا یک وقت بحث علماست. خب علما کارشون سخت‌تره، چون این علما کسانی هستند که لباس دین پوشیدن، فریاد میزنن ما متخصص دینیم، ما میتوانیم دین رو برای شما بیان کنیم. عالم دینی مثل طبیب ماهر باید باشد. اگر طبیبی ماهر باشد، مریض در هر برهه‌ای با هر شدتی از بیماری به او رجوع کنه، او بیمار رو بر نمیگردونه، نمیگه دیگه کاری از دست من بر نمیاد، ولو اینکه بیمار تأخیر داشته در رجوع به پزشک، ولو اینکه بیماری حاد شده، ولی پزشک حاذق میگه من همین الان هم برای توی کارهای انجام میدم. خب کسی که عالم دین باشد باید برای همه دارو داشته باشد، درد شناس و درمان شناس باشه. اگر کسی بیش از حد زیاد روی میکند در رجا، این پزشک روح باید او رو آشنا کنه که خدا عذاب هم داره، خدا انتقام هم داره. اگر کسی کلن مایوس شده، ناامید شده، باید او رو با رحمت و بزرگی خدا آشنا کنه. هر کسی با هر دردی آمد اینجا، فقیه کسی است که بتواند مشکل او را بشناسد و مشکل او را حل کنه. این بحث خوف و رجا است. انسان باید در حالات خودش بین خوف و رجا باشه. این سه بخشی که کلام امیرالمؤمنین داشت همش آیات قرآنه. حضرت فرمود لم یغنت الناس من رحمت الله. فقیه واقعی کسی است که مردم را از رحمت خدا ناامید نکنه. خب قرآن کریم فرمود قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا میبخشد، نه یک گناه و دو گناه، همه را با هم میبخشد. ناامید نشید. او در هنگامی که ما داریم گناه میکنیم خطابش اینه ای بنده من، ما رو هنوز به عنوان بنده خودش قبول داره. شاید ما او رو قبول نداشته باشیم به خدایی، ولی او ما رو به بندگی قبول داره. او خوب خدایی است. خب این رحمت دیگه. حواست باشه هر جایی، هر گناهی، هر مشکلی برات پیش اومد، بگو الله، خدا رو صدا بزن، خدا حتما دستگیر تو خواهد شد. در معجزات وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه میخوانیم که یه وقتی یه عده‌ای حضرت رو اذیت کردن، امام صادق به خشم آمد. همین که امام به خشم بیاید، فضا به هم میریزد، هوا به هم میریزد. راوی میگه آسمان مدینه به هم ریخت، چنان تندبادی میوزید که ما تا به حال مثل او را ندیده بودیم. کادت تقلع المدینه، نزدیک بود مدینه از جا کنده بشه، اینقدر این تندباد شدید بود. امام صادق سلام الله علیه آرام شد. همین که حضرت آرام شد، این باد و طوفان و این فضای عجیب و غریب هم آرام شد. بعد حضرت فرمود که اگر من اراده می کردم، اگر یه مقداری دیگه این خشم ما ادامه پیدا می کرد، زیر و رو می شدید، همه شما از بین می رفتید. ولی این جمله حضرت ولکن رحمت الله وسعت کل شیء، رحمت خدا همه چیز را گرفته. خدای متعال در این حال که رحمت رحیمیه و رحمانیه داره، وسعت کل شیء است، ولی در کنار این سر جاش در موضع انتقام هم انتقام میگیرد. ما باید درون خودمون این دو بحث رو داشته باشیم. امیدواریمون سر جاش باشه، خوف و ترسمون هم سر جاش باشه. هر کدام از اینها رو از دست بدیم، ما دچار انحراف شدیم. یا امیرالمؤمنین در بخش دوم فرمود لم یؤیسهم من روح الله. فقیه واقعی کسی است که مردم را از لطف خدا مایوس نمی کنه. خب این آیه قرآن است. اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه و لا تیأسوا من روح الله. برید دنبال یوسف و برادرش بگردید، از رحمت و لطف خدا ناامید نشید. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. تنها کافرانند که از لطف و رحمت خدا مایوس میشن. تا وقتی در دلت محبت است، تا وقتی در دلت امید است، توحید است، تو نباید ناامید بشی. خدای متعال دستگیری میکنه، خدای متعال رحمت شامل حال میشه. البته اون طرف دیگر هم ولم یؤمنهم من مکر الله. مبادا انسان یک حالتی بهش دست بده آقا خدا نمیتونه کاری بکنه، خدا دیگه زورش به ما نمیرسه. خدا اگر میخواست، بعضی وقتا خدا مهلت میده، اصلا عذاب استدراج همینه دیگه، خدا یه مدت به کسی مهلت میده تا هر کاری خاص بکنه. مبادا دچار فریب و غرور بشیم، بگیم خب ما که گناهی نکردیم، اگر گناهی بود خدا حتما جزا میداد. اینکه الان کاری با ما نداشته یعنی من آدم خوبیم، بذار گناه کنم. گناه گناه گناه، یه وقت میبینی که خدای متعال عذاب رو نازل میکنه. لم یؤمنهم من مکر الله، فقیه واقعی کسی است که مردم را از اون مکر، در اینجا به معنای اون عذاب دفعی است، اون مجازات دفعی، یه دفعه میبینید مجازات بر انسان وارد میشه. نگو من در ایمنیم، هیچ کسی در ایمنی نیست. اگر دست از پاخه ما که سر جای خود، وقتی قرآن میفرماید قل انی اخاف و ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، پیغمبر بگو اگر من هم دست از پا خطا کنم میترسم از عذاب روز قیامت که روز بزرگی است، که روز سختی است. وقتی که کسی مثل پیغمبر و پیغمبران و ائمه اگر دست از پا خطا کنند، اون عذاب سخت برشون میاد و اینها خودشون رو ایمن نمیبینن، به تبع ما هم نباید این ایمنی کاذب و غیر واقعی رو در خودمون ایجاد کنیم. عزیزان، امید واهی، یعنی از یک طرف رجاء بیش از حد، یا خوف واهی، خوف بیش از حد، اینها هر دو مضر است. یک طرفش به کفر ختم میشه، یک طرفش به خسران. آیات قرآن را عرض میکنم، اگر ما دچار افراط و تفریط در رجاء، در خوف شدیم، یا سر از کفر در میاریم یا سر از خسران. خب چرا انسانی که میتواند با توبه به خدا برگردد این هی بگه نمیشه، راه بسته است، دیگه کار تموم شد؟ خب ضرر میکنی. اگر هم بیش از حد امیدوار داشت باشی که سر از کفر در میاری، مواظب باش از کفر، از خسران فرار کن. حد وسط بین خوف و رجاء رو بگیر که این بهترین حالته. حضرت آیت الله مکارم حفظه الله، ایشون میفرماد که خوف و رجا مثل گاز و ترمز ماشینه. همونطوری که انسان در ماشین برای حرکت نیاز به گاز دارد، این پدال باید باشه تا تو حرکت کنی. انسان باید امید داشته باشه، رجاء داشته باشه. اگر یک جایی هم خبط و خطایی بود، خدا بخشید، خدا گذشت، از اول شروع کن. از اون طرف یک ترمزی میخواهد که وقتی مواجه شدی با گناه بتونی خودت رو نگه داری. خدا عذاب میکنه، خدا یک دفعه در همین حالت گناه میبینی که جان انسان رو گرفت و چه خاکی به سر کنی. انسان اگر این دوبال را داشته باشد، این گاز و ترمز رو داشته باشه، همیشه درست حرکت میکنه، نه توقف کامل دارد، نه سرعت آنچنانی که بخواد دیگران را یا خودش رو از بین ببره. هر جایی باید حرکت میکند، هر جا باید بایستد. این میشه همون رسیدنی که برای ما تصور کردن. حرکت کنید به مقصد برسید. چطور؟ از طرفی بترسید، از طرفی امیدوار باشید. رسول مهربانی پیغمبر خاتم فرمود لو تعلمون قدر رحمت الله لتکلتم علیها و ما عملتم الا قلیلا. اگه شما بدانید خدا چقدر مهربان است، چقدر رحمت داره، دیگه عملی انجام نمیدید. دیگه میگید خدا که اینقدر بخشنده است، اصلا نمیگه ما کاری هم نکنیم میبخشه. و از اون طرف ولو تعلمون قدر غضب الله لزننتم به الله تنجو. اگر بدانید خشم خدا، غضب خدا، انتقام خدا چیست، لحظه ای یک کوچکترین خطای از شما سر نمیزنه، چون میگید خدا نمیبخشه، خدا نمیگذره. حد وسط این دو خوب است. آنقدر امیدوار باش که حالا یه وقتی خطایی هم کردی با توبه میتونی رد بشی بری جلو. از اون طرف اونقدر بترس که اگر کوچکترین خطایی بکنی شاید عذاب الهی شامل حالت بشه. بهترین حالت برای بنده همین حالت خوف و رجاست، که البته بهش رسیدن خیلی سخته. معمولا انسانها در تعادل بین خوف و رجا دچار مشکلن، یا از این طرف میفتن یا از اون طرف. یه عده‌ای میشن خوفی، یه عده‌ای میشن رجایی، یه عده‌ای امید محضن، یه عده‌ای ترس محضن. این وسط را گرفتن و رفتن سخت است، ولی کسی که میخواهد برسد باید مسیر مستقیم رو بره. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف یک بابی دارد، باب الخوف و رجا. احادیثی که در باب خوف و رجا هست رو اینجا جمع کرده. من یکی دو تا روایت برای شما بخونم قابل توجه و تأمل. روایتی است از امام صادق سلام الله علیه. راوی میگه که قلت له، به امام صادق عرض کردم آقا ما کان فی وصیت لقمان. اون حرف هایی که لقمان به فرزندش زد چی بود؟ یه چند تا از اونها رو به ما بگید. امام فرمود کان فیه الاعاجیب، خیلی حرف های عجیبی داره لقمان، خیلی نصایح عجیبی داره، ولی کان اعجب ما کان فیها، عجیب ترین حرف لقمان به فرزندش اینه که به فرزندش گفت خف الله عز وجل خیفتا لو جئته به بر الثقلین لعذبک، آنچنان از خدا بترس که اگر عبادت جن و انس رو داشته باشی دیگه این به درد نمیخوره، خدا مرا عذاب میکنه. از اون طرف ورج الله رجاء لو جئته به ذنوب الثقلین لرحمک، بگو خدا اگر مرا با تمام گناهان، گناه جن و انس به دوش من باشه، اگر با این حال هم رفتم خدا میبخشه. بین خوف و رجا چنان خوفی داشته باش که اگر تمام عبادات رو داشته باشی هیچه، چنان رجایی داشته باش که اگر پرونده اعمال سیاه باشه بگو خدا میبخشه. این خوف و رجا امام صادق فرمود عجب است، عجیب ترین جمله‌ای که لقمان به فرزندش گفته اینه. بعد امام صادق فرمود، البته پدر من یعنی امام باقر هم فرمود، لیس من عبد انه لیس من عبد مؤمن الا فی قلبه نوران، هیچ مؤمنی نیست مگر در قلبش دو تا نوره، نور خوف نور رجا. عجیبه، امام میفرماید خوف نور است. این که انسان از خدا بترسه خیال نکنید این چیز بدی است، این نوری است که خدا در قلب انسان گذاشته. بعد فرمود نه رجا بر خوف سنگینی میکنه نه خوف بر رجا، این دو باید موازنشون توازنشون حفظ بشه. اگر انسان به اینجا رسید به اون حقیقت ایمان رسیده است. خب این روایت روایت عجیبی است، در همون باب خوف و رجاء کافی است. امام صادق سلام الله علیه به اسحاق ابن عمار فرمود آیا اسحاق خف الله کأنک تراه، جوری از خدا بترس انگار داری او رو میبینی. ما اگر در خانه یه بچه کوچیکی هم باشه بعضی گناهان رو انجام نمیدیم، میگیم این بچه هست، با اینکه بچه هست متوجه نیست، حتی شاید این بچه خواب باشه، ولی انسان حیا میکنه بعضی کارها رو انجام بده. حضرت فرمود خف الله کأنک تراه، جوری از خدا بترس که انگار داری او رو میبینی. و ان کنت لا تراه فانه یراج، تو هم او رو نبینی او که داره تو رو میبینه. اگر بگی خدا مرا نمیبیند تو دچار کفر شدی. ادامه روایته، خدا تو را نمیبیند یعنی علم نداره دیگه، خدا که چشم ندارد بخواد کسی رو ببینه، دیدن یعنی علم داشتن. اگر بگی خدا نمیداند و نمیبیند یعنی خدا رو نشناختی، کافر شدی. اگه بگی خدا میبیند ولی باز هم من گناه میکنم، وای به حالت، تو از یه بچه کوچیک تو خونه خجالت میکشی گناه نمیکنی، خدای به این عظمت هست میبیند، تو هم میدانی که میبیند، باز گناه میکنی، وای به حالت. این خوف است، تو بترس از خدا، خدایی که داره میبینه، خدایی که حواسش به تو هست، خدایی که ملائکه را برای نوشتن اعمال تو قرار داده. و این نکته رو هم عرض کنم عزیزان، اگر کسی از خدا ترسید خدا بهش عزت میده، خدا بهش ابهت میده. ابهت و بزرگی در این نیست که ما جلوی خدا گردن کشی کنیم، هر کی جلوی خدا سرشکسته تر بود خدا او را عزیزتر میکنه، خدا او را با ابهت تر میکنه. امام صادق فرمود من خاف الله اخاف الله من کل شی، اگر کسی از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند. وقت شما میبینید رهبر انقلاب یه تشری میزنه به دشمن، دشمنی که تا بن دندان مسلح عقب عقب میره. چرا؟ کسی که از خدا ترسید خدا همه چیز را از اون میترساند. و من لم یخف الله اخافه الله من کل شی، کسی هم که خدا ترس نبود از همه چیز میترسد، از سایه خودش هم میترسه، از حرف جنگ هم میترسه. تو از خدا بترس دیگه از هیچ چیزی نمیترسی. خوف از خدا بسیار مقدسه، به تعبیر روایت نور است، چون تو رو به حرکت میندازه، تو رو پیش میبره. مثل ترس های عادی نیست که انسان شب میترسه یه گوشه ای کز میکنه میلرزه شب نخوابی میکشه. خوف از خدا انسان رو به آرامش میرسانه، انسان را به عصمت میرسانه. خب بعد از این نکاتی که گفتیم راجع به حکمت، انسان باید خوف و رجا داشته باشد، یه نکته ای هم میخوام در پایان عرض کنم. اگرچه که انسان باید بین خوف و رجا، بین این دو مقام باشه، ولی ما در روایات افرادی رو داریم گفتن اینا دیگه کارشون گذشته، دیگه آب از سرشون گذشته، اینا دیگه مهر مأیوس شدن از خدا به پیشانیشون زده شد. خیلی این انذار بدی است، هشیار شدیدی است. انسان با برخی کارها میتونه به جایی برسه که خدا مهر به پیشونیش بزن، آقا تمام شد دیگه، تو دیگه ناامید، من دیگه به تو هیچ لطفی نمی کنم. بشناسیم این گناهان را، این اعمال زشت را، از اونها دوری کنیم که همیشه امید داشته باشیم به خدا، مباد خدا ما را از در خانش دور کنه. دو سه تا مصداق رو برای شما می خونم. یکی از مصادیقی که فرمودن اگر کسی مرتکب این معصیت شد دیگه از در خانه خدا مطرود مأیوسه، ضرب زدن به مؤمنه، ضرر زدن به مؤمن. امام صادق فرمود من اعان علی مؤمن بشطر کلمه لقی الله عز وجل. اگر کسی به یک کلمه یا کمتر از یک کلمه به کسی ضربه زد، به کسی آسیب رسوند، باعث شد که یه جمله‌ای گفت که دیگران مالش رو بردن، آبروش رو بردن، ضرری بشه، چه خودش ضرر بزند چه دیگران ضرر بزنند، چه یک جمله بگوید چه یک کلمه بگه، یه اشاره کنه، اگر تو باعث شدی به مؤمنی ضرری چه مادی چه معنوی چه آبرویی وارد بشه، روز قیامت این آقا بین عینیه مکتوب آیس من رحمت الله، بین دو ابروی او در پیشانی او نوشته میشه این آقا از رحمت خدا مأیوسه، رحمت خدا شامل حالش نمیشه. یکی از گناهانی که ما را دچار یأس میکنه، رحمت شامل حالمون نمیشه، این بحثی است که انسان ضرر بزنه. خوف خوب است، رجا خوب است، ناامیدی هرگز، امیدواری همیشه، ولی گناهانی هستند که دیگه خدا رحمت نمیفرسته، این دیگه مأیوس 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 است. یک، کسی که به مؤمن ضرر بزنه. دو، عمل نکردن به وصیت مؤمن. این روایت هم بسیار روایت عجیبی است. پیغمبر فرمود من زمن وصیت المیت من امر الحج. اگر کسی مأمور شد که وصیت یه میتی رو انجام بده، فلانی داشت از دنیا میرفت، وصیت کرد به تو که آقا بعد از من این کارها رو انجام بده، من حج به عهده‌ام بود، شرایطش نبود، فرصت نبود، اسمم در نیومد، شما از جانب من حج نیابتی انجام بده، فلان مقدار از اموالم رو، ثلثش رو، فلان کار رو بکن. حضرت فرمود که پیغمبر اگر کسی مسئول امور یک میتی شد ولی به تأخیر انداخت، شل گرفت، سرسری گرفت، این فإن عقوبتها شدیده و ندامتها طویله، خیلی عذاب سختی در انتظارشه، مواظب باشید این کارها رو نکنید. حضرت فرمود انسانی که بپردازد به رعایت حقوق میت، یعنی وصیتش رو عمل کنه، این سعادتمنده. کسی که باید کاری انجام بده در مورد میت ولی انجام نمیده، این شقاوتمنده. من میخوام روایت رو بخونم تا اون قسمت آخرش که خیلی معطلتون نکنم. بعد حضرت فرمود که اما اگر کسی سریع رفت دنبال وصیت مؤمن، مؤمن گفته بود فلان کار رو بکنید، این سریعا رفت اقدام کرد، شرایط رو فراهم کرد، فرمود خیلی جذابش میدیم، بهش میبریمش، با شهدا و صدیقین همنشینش میکنیم، روز به روز هزار حسنه براش مینویسیم، هزار درجه بالاش میبریم. ولی اگر کسی کمکاری کرد، به ازای هر قدمی که در دنیا بر میدارد و حواسش به وصیت میت نیست، یک خانه ای در آتش براش میسازیم، جهنم را برای او فراهم میکنیم. تا رسید به اینجای روایت ولا ینظر الله الیه ولا میتا فان مات علی حاله قام من قبره مکتوب بین عینیه آیس من رحمت الله. کسی که وصیتی بهش شده، میتی به او وصیتی کرده ولی این سهلنگاری کرده، پشت گوش انداخته، اگر مرد و از قبر محشور شد، خدا میگه تو ناامید، تو دیگه به ما امیدی نداشته باش. خیلی سخته، حواسمون باشه اگر احیانا چنین وظیفه‌ای رو به دوش ما گذاشتن یا خودمون به دوش گرفتیم، حتما با دقت و ظرافت وظیفمون رو انجام بدیم. و سومین گناهی که فرمودن اگر کسی داشته باشه این دیگه رحمت الهی شامل حالش نمیشه، بغض و دشمنی با اهل بیت. روایت مفصلی است از پیغمبر اکرم در شأن امیرالمؤمنین و در کراماتی که برای حضرت سلام الله علیه گفته شده. حضرت اونجا فرمود که من مات علی بغض آل محمدن صلوات الله علیهم اجمعین، کسی که با بغض آل پیغمبر از دنیا بره، جاء یوم القیامه مکتوب بین عینی هازا آیس من رحمت الله، روز قیامت مأیوس است، هیچ لطفی از خدا شامل حالش نمیشه. حکمت 90 نهج البلاغه: الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یؤیسهم من روح الله ولم یؤمنهم من مکر الله، غفر الله لی ولکم، الحمد لله رب العالمین.